سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 30 آوریل 2022 و 10 اردیبهشت 1401. میدونیم که فردا اول ماه می و روز جهانی کارگره. بنابراین واقعا هم به طبقه کارگر کشورمون تبریک میگم این روز رو و هم تمام کارگران جهان واقعا که در شاید در سخت‌ترین شرایط دارن زندگی میکنن. حالا یه مقدار امروز میخواستم از این مسئله، یعنی علاوه بر یه تبریک خوش و خالی، یه چیزی هم تقدیم طبقه کارگر بکنیم و اون اینه که میخوام یه بحثی رو باز بکنم که اصلا کار یعنی چه. خیلی مهمه که کار یعنی چه، کارگر یعنی چه، طبقه کارگر یعنی چه. اینا مفاهیم بنیانیه واقعا که طبقه کارگر هم باید این مفاهیم رو از نظر فلسفی، از نظر اقتصادی، از نظر اقتصاد سیاسی باید بدونن و قدر خودشون رو بدونن و خودشون رو ارزون نفروشن. هستی و جوهرشون، برای اینکه کار هستی و جوهر انسانه که از دستش ربوده میشه، از دستش دزدیده میشه در سیستم های استثمارگر. بنابراین به نظر من خوبه که یه تعریفی راجع به این قضیه که به اصطلاح در واقع تعریف همکار، همکارگر و هم طبقه کارگر داشته باشه تا برسیم به اوضاع امروز روز و بالاخره امروز یک بخش از برنامه مسلما راجع به اوکراین و این جنگ هستش که حالا صحبت خواهم کرد که کی باعث و بانی واقعی این جنگ و به کجا کشیده خواهد شد. بنابراین میخواستم تعریف کار رو از اینجا آغاز بکنم که ما میدونیم اقتصاددونای کلاسیک که در واقع آدم اسمیت، دیوید ریکاردو و ارزوت جان ستورت میل، اینا کسایی هم که در واقع مارکس اقتصاد سیاسیشون رو در اساس از اینا یاد گرفته. در سال 1843 موقعی که ینی همسرش میخواد به اصلا فرزند اولش رو به دنیا بیاره و میره پیش مادرش، مارکس که تازه اومده پاریس شب و روز بعضی اوقات شبانه میخوابیده و شروع میکنه به اصطلاح به مطالعه اقتصاد سیاسی، برای اینکه به این نتیجه میرسه که اگر بخواد واقعا جواب خیلی ها رو بده باید اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنه. در نتیجه شب و روز واقعا شروع میکنه به مطالعه و واقعا تمام اقتصاد دونای زمان خودش رو، لیست کتابایی رو که خونده هست اینا و نتیجه با ما حاصلش البته یک سلسله به اصلا نوشته هاش که از جمله به اصلا یاد داشته 1844 پاریس شه. ولی به هر حال اقتصاد دنیای کلاسیک که اسم بردم، اینا نعم زندگی رو نتیجه یک کار انسان میدونستن. هم آدم اسمیت این مسئله رو قبول داره، هم ریکاردو و همینطور که گفتم جان ستورت میل. و ما میدونیم که مارکس به اصطلاح اقتصادش رو از انگلیس یاد میگیره، همینطور که فلسفهش رو از آلمان و سیاست و سوسیالیسم رو از فرانسه. این سه تا مؤلفه در واقع دیدگاهش هر کدوم از اینا به اصطلاح این کشورها بنیانگذار بر اقتصاد سیاسی انگلیس. و در نتیجه البته مارکس اینا رو نه تنها با کتاب ثروت ملل در واقع با پیشنهادی که انگلس بهش میکنه مطالعهش رو از سیرت ملل آدم اسمیت آغاز میکنه و منتها بعدش همه اینا رو همینطور که فلسفه آلمان رو یاد میگیره، فلسفهش رو از آلمان و در درجه اول از هگل و بعد همه اینا رو به چالش میگیره و تو کتاب ایدئولوژی آلمانی در واقع با نقد تمام این فلاسفه آلمان نظر خودش رو بیان میکنه. به همین ترتیب در واقع اینا رو بعدن تمام اقتصاددونای کلاسیک رو نقد میکنه و کتاب کاپیتال رو میشه، البته گرونزیسه رو اول و بعدش هم کتاب کاپیتال رو میشه. همینطور که سوسیالیست های فرانسه رو بعدم نقد میکنه و نظر خودش رو راجع به همه، یعنی همه اینا رو مطالعه میکنه و بعد نقد میکنه و نظر خودش رو. مارکس در واقع آنچه که نقد میکنه نه مسئله اینه که نعم زندگی نتیجه کار انسانه، بلکه بر سر مسئله ارزش اضافی هم آدم اسمیت و هم ریکاردو رو به چالش میگیره. برابری مارکس هم نظرش اینه که در واقع کار به وجود آورنده تمام نعم زندگیه، یعنی در واقع نظرش اینه که کار عبارت از یک متابولیزم. متابولیزم یعنی به فارسی واقعا ما معادل دقیقش رو نداریم، سوخت و ساز، بده و بستان بین انسان و طبیعت. کار در واقع اینه. ما میدونیم موقعی که کمر راست میکنه اون انسان اولیه و دست میبره در طبیعت، شروع میکنه کنش و واکنش، یعنی یک متابولیزم با طبیعت برقرار میکنه. عزیزان دقت بکنن این نکات بنیانی رو. هستی حیات واقعا یا حیات انسان در درجه اول دو چیزه، انسان و طبیعت، و متابولیزم و بده و بستان این دوتا با همه که تمام نعم زندگی رو به وجود میاره. خود دانستن این فوق العاده مهمه که ما دوستان اینا رو بشناسیم که کسانی طرفدار انسان و طبیعت هم و چه کسانی دشمن این دوتا، و در واقع هم انسان و هم طبیعت رو در مسلخ سود قربانی میکنن. اینا چیزاییه که الان با چشممون داریم میبینیم جلومونه، منتها مسائل روزمره ما رو طوری مشغول میکنه که این مفاهیم بنیانی رو فراموش میکنیم. دوباره و چند باره باید واقعا یادآوری بشه. بعضیا میگن که اینا تکراریه، تو این چیزایی رو که میگی تکراریه. خب باید تکرار بشه، برای این دلایل زیادی داره که باید تکرار بشه. به هر حال علت این که این رو من مطرح میکنم اینه که نظام سرمایه داری بعد از اینکه از اواسط در واقع قرن 19 دچار تلاطم میشه، میخواد تمام این مفاهیم بنیانی رو هم از بین ببره. یعنی در واقع ما میدونیم چیزای کلاسیک، اقتصاددونای کلاسیک همینطور که گفتم ارزش هر کالا رو در کار انسان میدونن، یعنی در واقع ارزش کالا عبارت از کار یا نیروی کاره، در اینکه فرق میکنه کار با نیروی کار. اینا یه مقدار دیگه پیچیده تر نمیخوام واردش بشم، ولی که خود مارکس هم تا قبل از گرونزیسه از مفهوم کار استفاده میکرده و بعدش از موقعی که گرونزیسه رو میمیشه از نیروی کار استفاده میکنه که اینا فرق میکنه از نظر بنیادی و از نظر فلسفی واقعا با هم دیگه فرق میکنن. به هر حال نتیجه نیروی کار منعقد شده در کالاست. ارزش هر کالا، در حالی که ما میدونیم نو کلاسیک ها که از اواسط که من بارها و بارها ازشون اسم بردم، کارل مینگر که در واقع مکتب شیکاگو است که اون موقع به اصطلاح اقتصاددانهای وین در اواسط قرن 19 خیلی معروف بودن، کارل مینگر و بعدش لودویگ فون مایسس هستش که شاگردش فردریک فون هایک هستش و بعد شاگرد همه اینا آقای میلتون فریدمنه. یعنی این مکتب وین میاد به مکتب شیکاگو خاتمه پیدا میکنه. اینا میان و تئوری های جدیدی میاد به وجود میارن. یعنی در واقع به جای اینکه به طور خیلی خلاصه همینطور که اقتصاددانای کلاسیک ارزش یک کالا رو در کار و یا نیروی کار منعقد شده در کالا میبینن، اینا میگن نه، ارزش یک کالا عبارت از عرضه و تقاضا، یا بعدش اینو تبدیلش میکنن به مارجینال یوتیلیتی که عبارت از استفاده نهایی از یک کاره. مارجینال یوتیلیتی ترجمه شده به فارسی به اصطلاح قابلیت استفاده نهایی از یک کالا. و بعدش یک سلسله فرمول‌های پیش در پیش در واقع ریاضی میارن و در واقع ارزش کالا رو به جای اینکه نیروی کار و یا کار منعقد شده در کالا ببینن، میان یعنی در واقع اقتصاد رو به طور خلاصه از محل کار که یک کالا تولید میشه میارن به بازار. در واقع اقتصاد سیاسی رو تبدیل به اقتصاد میکنن. برای همینه که فرزن آقای آلفرد مارشال که استاد دانشگاه کمبریج، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج و در واقع استاد جان مینارد کینز بود، برای اولین بار به جای اینکه کتابش رو اسمش رو بذاره اقتصاد سیاسی اکنامیکس، اسمش رو بذاره اقتصاد، یعنی از سیاست جداش میکنه. و به همین ترتیب آدم هایی از شبت که ما میدونیم فردریک فون هایک هستش و بعدش اصلا مکتب شیکاگو هستش که اینا رو بهشون میگن یوتیلیتریان ها، که آقای موسی غنی نژاد در واقع دنباله این هاست. ولی هدفشون عبارت از اینه که ارزش کار یک کارگر رو نادیده بگیرن و در واقع به نوعی نفی مفهوم کار، مفهوم کارگر و مفهوم ترقه کارگره. یعنی تضادها را هم میخوان جا به جا بکنن و در واقع مفهوم تضاد بین کار و سرمایه رو از بین ببرن. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که سرمایه داری چطور در واقع حتی اقتصاددانای کلاسیک رو هم، نه تنها مارکس رو بلکه کلاسیک ها رو هم کنار میذاره برای اینکه تضادها رو در واقع جا به جا بکنه. نه تنها اون، حالا میرسیم به دهه 1960، میخوام عرض بکنم که چطور اینا مرحله به مرحله میخوان هم کار رو، هم کارگر رو، هم طبقه کارگر رو از صفحه روزگار در واقع مزمحل بکنن، از بین ببرن. حالا اسم میبرم از اینهایی که در دهه 1960 چطور آغاز میکنن به یه ساز جدید زدن، در واقع بعد از اینکه ما میدونیم اختراعات و اکتشافات و علم و تکنولوژی جلو میره، از جمله آقای یورگن هابرماس، عزیزان حتما میدونن فیلسوف معروف آلمانی که اخیراً هم یه مقاله مفصلی راجع به این جنگ اوکراین به دولت آلمان هشدار داده که ما داریم برمیگردیم به زمان هیتلر، مواظب باشید. بگذاریم الان 92 سالشه و چند بارم به ایران اومده. ایشون در دهه 1960 در اومد و به طور کلی کار کارگر رو عملا نفی کرد. من کتابی نوشت که 1970 چاپ شده زیر عنوان Towards a Rational Society، به سوی یک جامعه عقلانی یا خردگرا. ببینید چی میگه اونجا. علم و تکنولوژی تبدیل به آنچنان نیروی مولده عمده‌ای شده‌اند که شرایط تئوری مارکس بر پایه کار را بلا استفاده کردند. بخواد مارکس رو به خاک بسپاره. اکنون دیگر محاسبه مقدار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر پایه کار غیر تخصصی ساده، کار غیر تخصصی ساده معنای خود را از دست داده است. در زمانی که پیشرفت علمی صنعتی خود منبع مستقلی از ارزش افزوده است. خود علم و تکنولوژی، اینا رو من مفصل در دفاع از دیدگاه مارکس جواب دادم، شده تنها منبع تولید ارزش اضافی مورد نظر مارکس، یعنی نیروی کار تولید کنندگان بلافاصله، نقش هر چه کوچکتری بازی می کند و در همین راستا و در همان حد می توان ادعا کرد که این دانش است و نه کار که تولید اجتماعی را تشکیل می دهد. و تحلیل مارکس از خصوصیت اجتماعی تولید در مورد دانش بیشتر صادق است تا تولید و کار کارگر. یعنی در واقع حالا ما نمیدونیم که آقای یورگن هابرماس، که البته دنباله اون ما میدونیم، دانیل بل هستش که از چپهای بریده معروفه، بعدن در واقع استاد دانشگاه هاروارد، استاد علوم سیاسی و جامعه شناسی عوض میخوام شد و چند سال پیش درگذشت. اون دنبالشه که ما میدونیم 1974 تا جایی که یادم میاد کتابی نوشت Post Industrial Society، جامعه پس صنعتی، که اونم کاملا میخواست با آمار و ارقام نشون بده که کار دیگه اهمیتش رو از دست داده و این علم و تکنولوژیه که عمل میکنه و ارزش به وجود میاره، که من مفصل جوابشو دادم که خود دانش یعنی چه. جناب آقای دانیل بل، دانش آیا نتیجه کار کارگر نیست؟ و یکی یکی اینا رو چیز کردم، باز کردم که خود دانش چجوری به وجود میاد، نتیجه کار کارگر. به هر حال، و البته بعد از اون ما میدونیم الوین توفلر کتابی نوشت موج سوم، که تا جایی که من یادمه تا چند سال پیش 13 چاپ در ایران شده. الوین توفلر که یه آدم دست راستی بود و خودش رو به عنوان یه آدم چپ جا زد و این همه در ایران دنبالش افتادن. اینا همش مال دهه 1990 که شهادت کرد. به هر حال می‌خواستم اینا رو عرض بکنم که چطور اینا شاید تئوری مارکس راجع به کار رو نخونده باشن و یا حداقل کتاب معروف یورگن هابرماس، هگل جوان، یانگ هیگل، که به فارسی خوشبختانه ترجمه شده، یکی از عزیزان اتفاقا از ایران برام فرستاد، اونجا یورگن هابرماس نشون میده که مارکس تئوری کارش رو از کجا یاد گرفته. اصلا از هگل یاد گرفته، در دو تا کتاب معروف هگل، یکی پدید شناسی روح و یکی هر شبت که چیزه The Science of Logic، علم منطق. این دوتا کتابش زمانی که هنوز در یکی از دبیرستان ها یا چیزا در ینا درس میداد، اینا اصلا یه انقلابی واقعا به وجود آوردن. این دوتا کتابش و از جمله هگلی های جوان رو به وجود آوردن، که یه مدتی خود مارکس شده هگلی های جوان بود. بعدش هگل موقعی که امپراتوری در واقع پروس ازش دعوت میکنه و کرسی فلسفه دانشگاه برلین رو بهش میده، کتاب فلسفه تاریخ، کتاب فلسفه حقش رو میمیسه، یعنی یک گرایش به راست پیدا میکنه و در واقع میشه گفت هگل جزء قدیم یکی از قدیمی ترین چپهای بریده است. بگذاریم، ولی این دو کتاب رو که مارکس موقع تو 19 سالش رو تو دانشگاه برلین سال اوله این دو تا کتاب رو میخونه، موقع که مریض میشه، در واقع تئوری کارش رو از هگل یاد میگیره که یورگن هابرباس همینطور که گفتم این رو به دقت باز میکنه. و من میخوام اشاره بکنم که تعریفش از کار، تعریف مارکس از کار چیه و این چقدر برای نیروهای چپ که متاسفانه یه مقدار به دلیل این آرم داس و چکش این ایده رو به وجود آورد که کار یعنی یه کسی که یا با چکش سر کار داره و یا با داس، در حالی که نظر مارکس راجع در تعریف کار به هیچ وجه این طور نیست. به قول مارکس در پروسه کار فقط عضلات، مفاصل و استخوان‌ها کار نمی‌کنند. کار فقط کار یدی نیست، کار فکری هم هست، یعنی مجموعه است از مغز، قشر خاکستری مغز به علاوه عضلات و مفاصل و حرکت دست‌ها و پاها و غیره و غیره. اینا اهمیت فوق العاده داره که ما بدونیم تعریف طبقه کارگر چیه، برای اینکه فقط طبقه کارگر تشکیل نمیشه از اونایی که فقط کار یدی میکنن و فقط در پروسه مستقیم تولید هستن، بلکه دوروبر اینها مجموعه ای از انسان ها هستن که کار میکنن و کارشون ارزش عظیم هم داره. و البته در مرکز همه اینا کارگرای یدی وجود دارن، ولی همینطور که گفتم بسیار پر اهمیتی که ما بخش‌های دیگه طبقه کارگر رو بشناسیم و بدونیم که موقعی که ما صحبت از طبقه کارگر میکنیم حداقل 50% که زنان باشن اکثریت قریب به اتفاقشون بخشی از طبقه کارگر هم 50% جامعه هم اینا. حالا یه مقدار توضیح خواهم داد و بعدش اقشار و اقشار دیگه هستن که دور تا دور طبقه کارگر و با پیشرفت علم و تکنولوژی مسلمه که علم میاد و جایگاه فوق العاده مهمتری تا کار یدی میگیره. منتها این دلیل نمیشه که طبقه کارگر رو فقط با به کارگرای یدی محدود بکنیم. عزیزان باید بدونن که دشمن کوششش در اینه که تفرقه در درون طبقه کارگر بندازه، تفرقه نه تنها جنسیتی بلکه قومی، بلکه مذهبی، بلکه دینی و همه جوره، ناسیونالیستی، ملیگرایی و به اصطلاح ملیگرایی های افراطی و غیره و غیره. ما باید کاملا مواظب این قضیه، طبقه کارگر باید کاملا مواظب این قضیه باشه و بدونه که همکاران و یاران طبقاتیش کیا هستن. تعریف مارکس که تو جلد اول اومده، کار در درجه نخست فرایندیست میان انسان و طبیعت، یک متابولیسمه، یک داد و ستده، یک کنش و واکنشه بین انسان و طبیعت، فرایندی که در آن انسان با فعالیت آگاهانه خود، کارگر، حتی کارگر یدی، دقیق باید فکر کنه، دقیق باید مغزش کار بکنه، فقط عضلاتش کار نمی کنند، وگرنه هم خودشو میتونه از بین ببره و هم از کار بیرونش میندازم. مغزش دائم کار میکنه. با فعالیت آگاهانه خود کنش و با کنش میان خود و طبیعت را آغاز، تنظیم و کنترل میکند. او به عنوان یکی از نیروهای طبیعت، انسان بخشی از طبیعته، جزء جدای ناپذیری از طبیعته، با مواد طبیعت روبرو می شود و نیروهای طبیعی بدن خود را، یعنی مغز، عضله و مفاصل بدن خود را، یعنی بازوان، پاها، مغز و دستهای خود را به فعالیت می اندازد تا مواد طبیعت را به شکل متناسب و سازگار با نیازهای خود در آورد. تفاوت انسان با حیوان چیه؟ دقیقا در اینه. اون کاری که حیوانات مثلا میرن یه لونه ای میسازن، اینا کار نیست. حالا مارکس راجع به اینم صحبت میکنه. او نیروی بالقوه، نیروی کار، نیروی بالقوه به خفته در طبیعت را تکامل میبخشد و آنها را وامی دارد به زیر فرمان او درآیند و از او اطاعت کنند. در اینجا حالا تفاوت بین انسان و طبیعت و حیوانات رو در اینجا با اون اشکال غریزی و بدوی کار که یادآور جانوران است سرکار نداریم. میان اون وضعی که کار انسان هنوز در مرحله غریزی بود، انسان اولیه تازه در واقع که به اصطلاح کمر راست میکنه از پیشرفته ترین میمونها، هنوز از انعکاسات شرطیش استفاده میکنه، هنوز حرکتهاش در حقیقت فکری نیستن بلکه غریزی هن. غریزی یعنی چه؟ غریزه در واقع انعکاسات شرطی هن. و وضعی که انسان نیروی کار رو به عنوان که هنوز در مرحله غریزی بود و وضعی که انسان نیروی کار خود را به عنوان یک کالا برای فروش به بازار می آورد، فاصله زمانی بقایت طولانی وجود داره. فرض ما بر این است که کار به شکلی است که مهر اختصاصی کار انسان بر خود دارد. بعد عزیزان ببینید چی میگه. عنکبوت عملیاتی انجام میدهد که شبیه یک بافنده است و زنبور با ساختار لانه‌اش بسیاری از معماران را شرمگین میکند. کاملا همینطوره. اما آنچه که بدترین معمار از بهترین زنبور آنچه که اینا را متمایز میکنه این است که معمار ساختمان خود را پیش از آن که در واقعیت بسازد در تصور خود برپا می کند. فوق العاده مهمه. تفاوت بین من زمانی در واقع انعکاسات رو غیر شرطی، شرطی و سخن گفتن، اینا مراحل تکامل موجودات انسانیه. حیوانات در واقع از انعکاسات شرطی استفاده می کنند. انسان یک مرحله بالاتره، از مغزش استفاده میکنه. بنابراین هر چی رو که میخواد بسازه ابتدا در فکرش مثل یه آرشیتکت میسازه و بعد دست به عمل میزنه و در عمل اینو در پایان هر فرایند کار محصول به دست میآوریم که از پیش و از آغاز اون فرایند در تصور و انگار کارگر وجود داشت. این فوق العاده مهمه که دریابیم که تعریف کار واقعا از نظر مارکس چی هستش و در پایه این وقت باید بفهمیم که طبقه کارگر چیه. همینطور که عرض کردم کار فقط کار یدی نیست بلکه کار فکریه و انواع و اقسام کارها. فرضاً زنان همینطور که گفتم یکی از کارهاشون چیه؟ که ارزشمندترین کار است. آیا حمل جنین و فرزند به مدت 9 ماه 9 ساعت بگه 9 دقیقه نیست؟ درد زایمانی نیست؟ آیا بعد این موجود رو نباید در دامانش نه تنها تغذیه بکنه، بپرورونه تا زمانی که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت؟ این ارزشمندترین کاره. یعنی زنا نه تنها انسانها رو به وجود میارن، پرورش میدن، بلکه بعدش یا تو خونه باید کار بکنن و یا در بیرون. بنابراین اکثر قریب به اتفاق زنان کارگر. و به همین ترتیب فرضاً اگر واقعا آقای یورگن هابرماس تئوری مارکس رو راجع به کارگر خونده بود، متوجه می شد که مارکس یه معلم رو که کارگر می دونه، حتی یه مدیر مدرسه رو، حتی یه پزشک رو، میگه پزشکا یه زمانی فقط اصلا پولی نمی گرفتن ولی بعد تبدیل به کارگر می شن. البته الان این رو ما جلوی چشممون داریم می بینیم که فرضاً استادای دانشگاه اکثریت بزرگشون واقعا پیمانی هم. در خود امریکا بسیاری از اونایی که تو دانشگاه ها درس میدن واقعا کارگر ساده‌ن، یعنی معلم هم پیمانی هم و در خط فقر هم، یعنی در واقع در خط فقر زندگی میکنن و بسیاری دیگه. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که یه دانشجو به طور بالقوه یه کارگر میتونه باشه. بعضی از اونایی که در دانشگاه درس میدن، اونی که کارمنده، کار فکری میکنه و همینطور بگیر و برو. اگر ما اینها رو در نظر بگیریم که در واقع فقط کار یدی نیست بلکه کار فکری و مسئله کار فکری ارزش هرچه بیشتری، یه دانشمند که تو لابراتوار توی آزمایشگاه نشسته و کار فکری میکنه، یه چیز رو اختراع میکنه، اینا اکثرا در واقع میشود گفت تمام اونهایی که مجبورن برای امرار معاششون، برای گذروندن زندگیشون کار جسمی و کار فکریشون رو بفروشند برای اینکه بتونن زندگیشون ادامه بدن، اینا کارگر به حساب میان. خب حالا اینا میتونه اقشار مختلفی در بینشون باشه. سرمایه دار کیه که جسمش و یا فکرش برای تولید نعم زندگی کار نمیکنه، بلکه سرمایهش کار میکنه، که اینا یک اقلیت هم واقعا در بالا. در بین اون وقت این کارگرای فکری مسلمن یه عدهشون درآمدهاشون طوریست که بخشش رو سرمایه گذاری میکنن، یعنی بخشی از درآمدشون از سرمایه گذاری هاش. به همون اندازه به طبقه بورژوازی یا سرمایه دار نزدیکن. بنابراین اقشاری در بین طبقه کارگر وجود داره که اینا هم باید تشخیص داده بشه. میخواستم این مقدمات رو برای عزیزان لااقل کمکی کرده باشیم به این که طبقه کارگر کشورمون ارزش کار خودشون رو، ارزش انسانی کار خودشون رو، زنان کشورمون، دانشجویان کشورمون، معلم ها و همه اینایی که دارن مبارزه میکنن برای یه زندگی بهتر، قدر این کار خودشون رو بدونن و به این مبارزاتشون ادامه بدن و ما از این مبارزاتشون با تمام قوا باید دفاع بکنیم. وظیفه‌ای که به عهده ماست اینه. من فقط میخواستم اون رو به عنوان مقدمه برای عزیزان و تقدیم بکنم به عنوان یک برگ سبزیش تحفه درویش. و اما حالا میرسیم به این که اوضاع زمانه و جهان در چه وضعیست. زمانی که به هر حال من نوجوان و جوان بودم، به دلیل شرایط جهانی ما راجع به تضاد بین کار و سرمایه فکر می کردیم و هنوز هم فکر می کنیم. ولی آیا به دلایل یک سلسله اتفاقات بسیار پیچیده که ما اون زمان امید بسیار بسیار بالایی به نتایج انقلاب اکتبر داشتیم و به دلیل شکستی که در واقع شوروی سابق نازی‌ها رو شکست داده بود از یک عظمت بالایی برخوردار بود، ولی ما میدونیم یک سلسله اتفاقات افتاده که به امروز و روز رسیدیم که بشریت براستی در یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته و به نظر من در حال حاضر مسئله تضاد کار و سرمایه به کناری رانده شده و الان تضادهای تازه‌ای که بشریت رو واقعا در معرض خطر نابودی قرار داده اینا دارن خودشون رو نشون میدن و میخوام یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم. عزیزان میدونم که وضعیت در اثر جنگی که در گرفته یا عصبت که حمله‌ای که روسیه به اوکراین کرده در چنان شرایطی قرار داده بشریت رو که تئوری‌های مختلفی الان مطرح شده، از جمله تئوری توسیداید تراپ که استاد معروف دانشگاه هاروارد آقای گراهام الیسون این رو مطرح کرده. تئوری توسیداید که در واقع یکی از فلاسفه یونان و خودش هم سردار جنگی بوده، عبارت در پایه به اصطلاح جنگی که بین آتن و اسپارتا صورت گرفت، در پایه اون ما می‌بینیم کتاب تاریخش رو نوشته و گفته موقعی که یه امپراتوری در حال افوله و یه امپراتوری دیگه در حال صعوده چاره ای جز جنگ نیست، بین این دوتا جنگ صورت میگیره. و در واقع آقای گراهام الیسون این استاد محترم دانشگاه هاروارد در پایه اون در واقع این تئوریش رو میگه و میگه جنگ بین امریکا و چین، نه تنها روسیه، حالا صحبت خواهم کرد، فعلا امریکا با روسیه در افتاده ولی نفر بعدی چینه، نفر بعد از اون ایرانه و شاید بعد از روسیه ایران باشه بعد چین باشه. حالا اینا رو یه مقدار باز می کنم شما در چه شرایط جهانی قرار داریم و همینطور که گفتم فعلا تضاد بین کار و سرمایه به کنار گذاشته شده و تضادهای جدید و فوق العاده خطرناکی هم طبیعت رو و هم بشریت رو در معرض خطر قرار داده. بنابراین می‌خواستم خود توسیداید رو چند کلمه راجبش صحبت بکنم و از اینجا آغاز بکنم که به طور کلی فلسفه غرب چیه در برابر فلسفه شرق. توسیداید ما می‌دونیم به اصطلاح فلسفه یونانیه که اتفاقا توماس هابز نویسنده کتاب لویتن کسیه که برای اولین بار کتاب توسیداید رو به انگلیسی ترجمه میکنه و ما میدونیم خود توماس هابز کتاب لویتن رو که می‌نویسه یک غول دریایی روی اون کتابش هست که در واقع نظرش اینه که جامعه یک میدان جنگ همه علیه همه است. همینطور که گفتم به لاتین بلوم امنیوم کانترا اومنس، جنگ همه علیه همه و باید یک لویتن یا یک غول، یک پادشاه قدرتمند در اون بالا باشه که این رو کنترل بکنه، که این میدان جنگ همه علیه همه رو کنترل بکنه. بنابراین در واقع دنباله توسیداید هستش، دنباله همین به اصطلاح تئوریه، همین فلسفه است. دنباله اون ما میدونیم ماکیاولی هستش که در واقع فیلسوف معروف قرن 16 همه تا جایی که یادمه ایتالیاس، که کتاب معروف پرینس یا شاهزاده رو می‌نویسه، که اونم در واقع همینه که میگه قدرت زور شیادی فریب که در واقع تعیین میکنه. این همه اینایی که من دارم اسم میبرم اساس به بنیان فکریشون رو طبیعت بشره. میگن طبیعت بشر اینه، طبیعت بشر خودخواهیه، طمع ورزیه، سودجوییه، اندیویدوالیزمه، فردگراییه. بنابراین ماکیاولی اونم در کتاب پرینسش همینا رو باز میکنه. پشت سر اون مکس شترنره که من صحبت کردم، در واقع من نمیدونستم مکس، ولی توی کتاب مارکس نقدش میکنه توی ایدئولوژی آلمانی، که گفتم نظرش اینه که ابر و ببر حوض میخوام اگه به تو حمله میکنه و تو رو پاراپوره میکنه حق داره، برای اینکه زور داره، و تو هم اگه اسلحه‌ای داری و میتونی بکشیش تو هم حق داری. بنابراین زور قدرت تعیین میکنه روابط بین انسان ها رو و نه انسانیت. پشت سر اون در واقع شاگرد مکس شترنر نیچه است، که شما ببینید کی در ایران ترجمهش کرده و دنباله های فکریش در ایران چیه. ولی در امریکا دنباله نیچه آقای لیو شتراوسه که استاد سابق دانشگاه شیکاگو بود، بنیانگذار نئوکنسرواتیوا لیو شتراوسه که شاگردش اروین کریستول، پدر آقای ویلیام کریستول، صهیونیست معروف و نئوکنسرواتیو معروفه، و بعدش آقای هنری کیسینجر هستش و بعدش برژینسکی هستش و دنباله اون آقای پال ولفوویتس هستش، که میخوام به اینجا برسم. پال ولفوویتس کسیست که مقاله معروف رو و تئوری معروف تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان رو می‌نویسه. بنابراین اگر ما دقت بکنیم و این تاریخچه رو و این افرادی رو که من اسم بردم مطالعه بکنیم، راه پیدا میکنیم به این که به طور کلی فلسفه غرب چیه. فرزن آقای توسی دایت که حالا به فارسی من نمیدونم، به اصطلاح اگه عزیزان من چون گشتم که ببینم به فارسی توسی دایت رو چی میگن، به من میتونن اطلاع بدن به فارسی، هر شبت که این زمانیه که بشر از جوامع اولیه به جامعه بردهداری منتقل میشه. قبل از آقای توسیدایت 200,000 سال بشر در همکاری با هم به طور اجتماعی، به طور سوسیال و نه اندیویجوال زندگی میکرده. در واقع زمانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد، انسان از بهشت بیرون میفته، آدم و حوا از بهشت بیرون میفتن و انسان تبدیل به انسان گناهکار میشه. به نظر من مسئله آدم و حوا اینه داستانش. انسان از یک انسان innocent بیگناه تبدیل به یک انسان گناهکار میشه، یعنی مالکیت خصوصی به وجود میاد. بنابراین هم ارسطو رو درست میکنه، هم افلاطون رو درست میکنه، هم آقای توسیدایت رو درست میکنه، که هر سه‌شون به بردهداری و تسلط طبقاتی در واقع اعتقاد دارن و دنباله‌هاش اینان که بعداً در سیستم فئودالیه به همین ترتیب و بعد سیستم سرمایه‌داریه، که این فلسفه که میشود گفت فلسفه غرب هستش ادامه پیدا بکنه، پیدا میکنه تا به امروز، که همین گناه اولیه و بیرون افتادن آدم و حوا از بهشت میتونه بشریت رو به طرف نیستی ببره اگر فکری براش نشه. میخواستم این رو عرض بکنم، یا باید ما برگردیم به انسان بیگناه اولیه، و یا اینکه باید به طرف نظر فکری در واقع، برای اینکه ما میدونیم به شکل انسان اولیه بشریت نمیتونست بمونه، و اینکه روال کلی عبارت از پیشرفت نیروهای مولده است و بر پایه پیشرفت قدم به قدم و مرحله‌ای نیروهای مولده روابط تولیدی خودش رو به وجود میاره. مکانیزم تاریخی یعنی چه؟ یعنی همین که در واقع نیروی مولده رو بشریت ارتقا میده و در هر مرحله‌ای روابط تولیدی خاص خودش رو به وجود میاره. یه زمانی جوامع اولیان، بعدش فرده‌داری، بعد فئودالیسم و بعد سرمایه‌داری. و موقعی که به اینجا میرسیم، سرمایه‌داری رو من مراحل مختلفش رو عرض کردم که چطور یک مرحله مراحل در واقع ترقی خاص داشته که مارکس چقدر توی مانیفست ازش تعریف میکنه و چطور اون موقع حتی پیشبینی میکنه که این نکات دستاوردهای علمی و تکنولوژیکش میتونه به عکس خودش تبدیل بشه. تهدیدایی که الان هست در کاربرد بمب اتمی کوچولو شاید چیه؟ یعنی در واقع به اینجا ما رسیدیم فعلا. بنابراین این بشریت رو بر سر یه دوراهی قرار میده، یا سوسیالیسم و یا بربریت. حداقل خود من به این نتیجه قطعی رسیدم که بر سر این دوراهی هستیم. منتها فعلا مسئله سوسیالیسم و همینطور که عرض کردم تضاد کار و سرمایه به دلایل کاملا مشخص فعلا کنار زده شده و ما با یک خطر حیاتی مماتی در واقع روبرو هستیم که آیا بالاخره این منجر به کاربرد بمب اتمی خواهد شد و آیا این سیستم که داره طبیعت رو به طور حساب شده بر سر همین مسئله اوکراین، ببینید شرکت های نفتی و مجتمع نظامی صنعتی به بورس سهام عزیزان نگاه بکنن، اینا نماینده توحش هم، اینا نماینده بربریت هم. یعنی در واقع شرکت های نفت نابود کننده طبیعت و اون یکی ها مجتمع نظامی صنعتی نابود کننده بشریت هم. بنابراین فعلا اینا در واقع اومدن جلو و در این وضعیت ما گیر کردیم. عزیزان میخواستم اینا رو باز بکنم که چرا در حال حاضر اون تضاد بنیانی که فعلا ما گرفتارش هستیم عبارت از فقط کار و سرمایه نیست، بلکه بین دو نیروه، بین فلسفه غرب یا توسیدایت و فلسفه کنفوسیوس. از یه جهت فلسفه صلح، صفا، دوستی، پرهیز از جنگ، و این یکی جنگ، نابودگری، نابود کردن طبقه کارگر به دشمنی با طبقه کارگر و غیره و غیره. در این حال این را هم باید در نظر بگیریم که آنچه که داره در شرق پا میگیره از بنیان یک فلسفه جدیده. چون بعضی ها صحبت از این میکنن که چین هم یک امپراتوری جدید موقعی که به اصطلاح اقتصادش فرضاً از امریکا در 2040 یا 2050 جلو افتاد، اون هم تبدیل به یک امپراتوری میشه. متوجه نیستن که حتی فلسفه این دو تا بخش از جهان از بنیان با هم متفاوتن. یکی توسیدایته، یکی کنفوسیوسه. میخواستم یکی از جوانب قضیه رو برای عزیزان گفته باشم. اگر ما امیدی به آینده داریم، در این ور دنیا نمیتونیم پیداش بکنیم. اینا ما رو به طرف ترحش و بربریت دارن میبرن و بشریت رو به زمستان اتمی دارن میبرن. بنابراین بر پایه این میخواستم وارد این بحث بشم که در اوکراین چی داره میگذره و ما به کجا داریم میریم و آینده چه چیزی رو در واقع برای ما. بنابراین اولین مطلبی که میخواستم عرض بکنم اینه که تضاد بنیانی که تا جایی که من یادمه در آلمانی گفته میشه به اصطلاح زایتگایست، که هر موقعیتی و هر زمانی یک روحیه جوان جهانی وجود داره که باید بدونیم که در واقع تضاد بنیانی اون زمان مشخص رو برای ما معین و مشخص میکنه. میخواستم بنابراین با این مقدمات راجع به چند چیز صحبت بکنم. یک، دستگاه های ارتباط جمعی امریکاست که چطور اینا ما رو از نظر فکری به انحراف میکشونن، اینا در دست کیان و در واقع چطور دارن عمل میکنن. و در این زمینه من میخواستم دو تا مقاله رو برای عزیزان بخونم و بعد وارد مسئله اوکراین بشم که این به کجا خواهد کشید بالاخره. مقاله اول از تد سنایدر هستش که باز در همین اصطلاح سایت انتی وار اومده که در 18 آوریل. عزیزان باید دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو و غرب رو به طور کلی بشناسن، چون فرضاً حالا موقعی که من سفر اول که اینجا بودم، من میدونم که دستگاه های ارتباط جمعی چجوری بودن. سفر دومم حتی که برگشتم، هنوز دستگاه های ارتباط جمعی، مثلا به طور مثال بگم PBS که به اصطلاح تلویزیونه و رادیوش NPR National Public Radio، اینا در واقع بخش قابل توجهی یا بیشتر بودجه دولت تأمین میکن. و برنامه های درجه یکی هم راجع به طبیعت داشت، هم برای بچه ها داشت، هم اخبارش کسی ها چیزایی بودن که واقعا میشد به حرفشون حداقل اطمینان نسبی آدم داشته باشه. کم کم هر دوی اینا شرکت های مثل تکزاکو که اون موقع به اصطلاح یه شرکت نفتی بود، همین جوری انحصارات اومدن و بودجه اینها رو کم کم بعدش آقای جورج سوروس وارد شد و اینا رو کم کم از درون به طرف تباهی بردن. برنامه دموکراسی نه چطور؟ که خودمان 20 سال پیش از همین خانم اینی گودمن چه دفاعی کردم، چه پلاکاردی دست گرفتم که میخواستن برنامهش از بین ببرن و ساعتها ایستادم جلوی WBAI مال نیویورک. ببینید چطور به چه دشه تباهی امروز کشیده شده. حالا تصورشو بکنید که NBC چی شده، هر شبت که CBS چی شده، ABC چی شده، هر شبت که بعدش هم همین CNN یه زمانی مال آقای چی بود؟ حالا اسمش یادم رفته، به مبلغ 7 میلیارد دلار اینو فروخت، فکر میکنم به ABC یا یکی از این شرکت های عظیم. و الان ببینید CNN چی شده. در واقع دستگاه های ارتباط جمعی و فکر سازی یعنی مینستریم اصلاب چیز MSM میدیا الان در دست 6 شرکت عظیم واقعا. که اینا از کجا ارتساق یعنی پولشون از کجا در میارن؟ شاید 90 تا 99 درصدش رو از طریق تبلیغا. بنابراین کاملا زیر سیطره انحصارات هستن. نیویورک تایمز چطور؟ به همین ترتیب. الان خود نیویورک تایمز یک انحصار عظیمه واقعا، که فقط از طریق تبلیغات. یه زمانی روزنامه ها در امریکا فرضاً از قرن 19 یا بگیم حتی اوائل قرن 20 بیشتر درآمدشون یا تقریبا همه درآمدشون از تک فروشی بوده. روزنامه قیمتی داشت، تعداد زیادی مردم می‌خریدن و از این طریق درآمد روزنامه کارمنداش رو یا نویسندگاشون از این طریق حقوق می‌داد. ولی بعدش ما می‌دونیم درآمد اینا تبدیل به تبلیغات شد و در نتیجه وابسته به انحصارات شدن و بنابراین باید از اونا تبعیت بکنن. بنابراین این انحصار به وجود میاره و دستگاه های تبلیغاتی به وجود میاره که امروز روز ما داریم به رأی العین داریم میبینیم. میخواستم راجع به همین جنگی که الان در اوکراین در پاس، شما ببینید دستگاه های ارتباط جمعی چه چیزایی رو به ما میگن و واقعیات روی زمین در خود اوکراین چیه و خود اینه که از این جنگ چی به وجودش بورده، چی باعث و بانیش بوده. تبلیغات توسط دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، چون وزارت حقیقت جویی اخیراً، من اینو نمیدونستم، دولت امریکا در وزارت هوملند سکیوریتی، وزارت ارتباط امنیت خاک وطن، وزارت خونه درست کرده، وزارت حقیقت جویی، دیسینفورمیشن آفیس، که در واقع هر کسی که علیه دستگاه های ارتباط جمعی یا اون چیزی که دولت میگه بخواد چیزی بنویسه، به انواع و اقسام مختلف زیرابش رو بزنن، مثلا متوقفش بکن. شما ببینید سکات ریتر رو، همین توییتر قطعش نکرد، قبل از اون دونالد ترامپ رو همین توییتر قطع نکرد، و حالا ببینید سانسور چه ابعادی داره در امریکا پیدا میکنه. بنابراین توسط دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، چون وزارت حقیقت جویی که در کتاب جورج اورول اومده 1984ش، مال کتاب جورج اورول، توفناسا شب و روز بیرون میریزد و دیدگاه های ما رو در مورد جنگ اوکراین شکل میدهد. این تبلیغات توسط CIA تولید میشوند، توسط وزارت خارجه امریکا اعلام میشوند و توسط دستگاه های ارتباط جمعی تحویل مردم داده میشوند و در همه جا پخش میشوند. حالا ببینید تد سنایدر اینا رو دنبال کرده. از همان ابتدا هم قهرمانان این جنگ توسط این تبلیغات معین می شوند و هم جنایتکاران آن، ویلن یعنی آدم های بد. شما یک پروتاگونیست داری یعنی آدم های خوب توی فیلم یا توی نوشته، و یک ویلن داری که مثل آدم های بد جنایتکار. این دستگاه های ارتباط جمعی بودند که تاریخ را بازنویسی کردند و افسانه جنگ بیدلیل unprovoked، که آره روسیه unprovoked war، جنگش یه جنگ بیدلیله، هیچ اصرا پیش درآمدی نداشته این جنگ، همینجوری فقط میخواسته در واقع به عنوان یک نیروی امپریالیستی میخواسته اونجا رو بگیره، میخواسته تمام در واقع اوکراین رو. دستگاه های ارتباط جمعی افسانه بیدلیل بودن یا انپرووک بودن این جنگ رو درست کردن تا یک مافوق جنایتکار درست کنند و حمایت از یک طرف آن و ادامه جنگ را به ما بقبولند. تو گویی که ناتو به قولهای خود پشت پا نزد. قولهایی رو که به روسیه یا به شوروی سابق داده بودن، اصلا اینا پشتبان ازادن تا دروازه های مسکو پیش نرفتن. تو گویی که دلنگرین های امنیتی فدراسیون فرانسه نادیده گرفته نشده بود. تو گویی که روسیه توسط پایگاه های نظامی و موشک های اتمی محاصره نشده بوده. تو گویی که سیلی از اسلحه به اوکراین فرستاده نشده. تو گویی که هم یلسین و هم پوتین به این فعالیت ها اعتراض نکردن و خط قرمز خود را اعلام نکردن. ابدا. شما این چیزا را در نیویورک تایمز یا در سی ان ان در دستگاه های ارتباط جمعی می‌بینید. قهرمانان و جنایتکاران این جنگ در همون روزهای اول با داستانهایی که از اوکراین بیرون آمد تعیین و مشخص شده. مثال میزنه، همون روز اول جنگ به یاد بیاریم، یک کشتی جنگی لوله توپ خود را به سوی سنیک آیلند در یکی از این جزایر توی دریای مدیترانه برگرداند و دستور تسلیم نیروهای اوکراینی را داد روسها. و برای جا انداختن برداشت از قهرمان و جنایتکار جنگ به ما گفته شد که نیروهای اوکراینی مقاومت کردند و تسلیم نشدند و در نتیجه نیروهای روس آنها را به قتل رساندند. و زلنسکی اعلام کرد گاردهای اوکراینی قهرمانانه جان دادند و همه آنها پس از مرگ نشان قهرمانان اوکراین خواهند گرفت. این چیزی بود که آقای زلنسکی گفت. اما می دانیم که این گاردها پس از مرگ نشان افتخار دریافت نخواهند کرد، چرا که آنها جان ندادن بلکه دستگیر شدن و چند روز بعد آزادشون کردن. ولی اینا جا انداختن اینا شهر. ببینید این جنایتکارا چه کار کردن. اما شیوه تفکر این که قهرمانان که هستند و جنایتکاران که هست کدامن جا افتاده بود. از همون اول این جنگ نیاز به قهرمانان از یک سو و جنایتکاران بدتینت از سوی دیگر داشت تا جنگ و ادامه آن طرفدار پیدا کند. چند روز بعد یک کشتی جنگی روسی به شدت آسیب دید. این غیر از مسکو است. مسکو آسیب دید. این فرق میکنه. اما چند روز بعد سالم پدیدار شد. دستگاه های ارتباط جمعی غرب با پاک کردن نقش سوپر ناسیونالیست ها، حتی تد سنایدر نمیگه نئونازی ها، برای اینکه اگه بگه ممکنه سانسورش بکنه، در واقع نئونازی ها میگه نقش اونها رو از کل داستان و نقش اونها رو در کشتار مردم دونباس حفیظان باید خبر اسوسییتد پرس رو همین امروز صبح من نگاه می کردم در شهر خارکوف ببینم. اتفاقا در واقع ویدیوش هم گذاشته که الان قانونی گذروندم از مجلس اوکراین کیف که تمام اونهایی که کوچکترین سمپاتی به روسیه و با یا نیروهای روس نشون بدن بلا فاصله باید دستگیر بشن. حالا بعد از دستگیری که بر سرشون میره بماند. و توی این ویدیو نشون میده که چطور این نیروهای نازی واقعا با چه لباسهای وحشتناک با مسلسل توی خونه ها دارن میریزن و افرادی رو که فکر میکنن با روسها همکاری کردن تشویق میکنن و میبرن. حالا سردمششون چی میشه؟ حالا مقاله دیگه رو برای عزیزان میخونم که در اوکراین در حال حاضر چی داره میگذره. داستان نقش آنها در کشتار مردم دونباس و تهدید زلنسکی، شما میدونیم تهدید به قتلش کردن، برای اینکه زلنسکی با 72% از رأی مردم برای صلح، برای پیاده کردن قرارداد مینسک انتخاب شد. نئونازی ها و نئوفاشیست ها بهش گفتن و ما میدونیم گریزون و چیز مکس بلومنتال ویدیو ازش تهیه کرده که موقعی که میره با اینا صحبت میکنه چطور تهدیدش میکنه. میخوایی مینسک رو پیاده بکنی؟ میخوایی با روسیه مذاکره بکنی؟ میخوایی با دونسک و لوهانسک وارد مذاکره بشی؟ دارت میزنی. تهدید زلنسکی به قتل در صورت اجرای دادگاه مینسک، قرارداد مینسک و در 2019 و نقش آنها تا به امروز و کوشش دارن قهرمانان و جنایتکاران این جنگ را برای مردم تعیین بکنن. همه اینا رو که در همون میدان چه اتفاقی افتاد و همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها به مثل یاروش، در واقع این تظاهرات دونباس، تظاهرات میدان به عزیزان عرض کردن که یک تظاهرات سلامیز بود و یانوکوویچ گفت من کنار میرم، اگه من اونو میخواید کنار میرم. چه کسی تبدیلش کرد به یک تظاهرات مسلحانه و تبدیل به یک کودتا؟ نیروهای رایت سکتر به رهبری دمیتری یاروش و تمام اون تکتیر اندازهایی که از کشورهای دیگه، از لهستان، از استونی آورده بودن پای بالای اون کشتبونا و تبدیل به یک کودتاش کردن که یانوکوویچ مجبور شد در بره و اونهایی رو که خانم ارشبت که ویکتوریا نولند یکس یانوکوویچ یکسن یود باید نخست وزیر بشه شد و بعدش نئونازی ها و نئوفاشیست ها اومدن کاملاً مسلط تسلط پیدا کردن. هفته گذشته برای عزیزان عرض کردم که سربازای خود ارتش اوکراین، اهالی اوکراین حاضر نبودن علیه دونسک و لوهانسک بجنگن، اسلحه‌شون رو رها کردن و رفتن و ترک کردن کشور رو از ترس این جنگ ها. در نتیجه گارد ملی درست کردن و همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها مسلط شدن براشون در این ها. و 16 و 17 فوریه اینا بین 60,000 تا 100,000 نیرو در مرز دونباس گذاشته بودن که همین آقای جو بایدن میگفت آره فردا حمله خواهد کرد، پس فردا حمله خواهد کرد، یه ساعت دیگه حمله خواهد کرد. چرا این حرفو میزد؟ چون میدونست که این نئونازی ها و نئوفاشیست ها آماده حمله به دونباس هستن و روسیه عکس العمل نشون خواهد داد. موقعی که میگفت نیویورک تایمز با حروف درست هر روز که آره روسیه داره حمله میکنه، چون میدونستن که داستان چیه و به تشویق چی این نیروهای ضد بشر رو فرستاده بودن اونجا که به دونباس حمله بکنن، در اینکه میخواستن این جنگ آغاز بشه، در اینکه همینطور که آقای وزیر دفاعشون در اومد گفت در اینکه روسیه رو از پا در بیارن، ولی فقط روسیه رو میخوان از پا در بیارن، بعدش چین رو میخوان از پا در بیارن، یا قبلش ایران رو میخوان از پا در بیارن و بعد چین رو. عزیزان اهدافشون رو نگاه بکنن. حرفای هم خود جو بایدن رو که در لهستان گفت، من حرفایی رو سه دو سه روز پیش آقای لوید افته این افریقای تبار که آره ما میخواییم روسیه رو تضیف بکنیم یعنی تو و آقای انتونی بلینکن در اومد گفت که این جنگ ادامه این جنگ بیش از اینه که پوتین در قدرت بمونه یعنی پوتین رو میخواییم بندازیم یعنی روسیه رو میخواد از پا در بیاریم میتونن هم روسیه هم چین رو از پا در بیارن بشریت رو به طرف نیستی میبارن دوتا نیروی اتمی هم موقعی که ما صحبت از رفتن به طرف زمستان اتمی میکنیم اینا حرفای واهی نیست از رو احساس نیست رو واقعیات روی زمینه مردم ایران باید بدونن فقط اونو نمیخوان از پا در بیارن دولت امریکا دست از سر ایران برداشته به چه دلیل برجام رو نمیخواد امضا بکنه دست از سر سوریه برداشته دست از سر عراق برداشته دست از سر لبنان برداشته ابدا پوتین رو که میخوان از پا در بیارن معناش اینه تمام این کشورها رو هم دست از سر بشار اسد برداشتن ابدا تضاد بنیانی عبارت از بین اونهاییه که تسلط بلا منازع بر کل جهان میخوان و این سیاست ها دنباله اونه و نیروهایی که جلوی این نیروی جهنمی رو میخوان بگیرن و نظرشون اینه که باید دنیای چند قطبی رو وجود بیاد تضاد بنیانی بین اونهاست که یک رول بیست اینترنشنال ریلیشن یعنی تسلط در واقع یک نیروی اکسپشنال استثنایی یعنی امریکا باید تعیین بکنه سرنوشت بشریت رو و اونهایی که میخوان که بسا حق حاکمیت به استقلال کشورها به رسمیت شناخته بشه و در واقع سازمان ملل الان امریکا میخواد شورای امنیت رو از بین ببره شورای امنیت رو داره میاره به اصطلاح چیز عمومی برای اینکه در واقع بتونه با فشار روی کشورهای متعددی احکام خودش رو پیاده بکنه تضادهای بنیانی در سطح بشریت و جهانی بین این دوتا نیروه در حالی که هدف دولت امریکا و دستگاه‌های ارتباط جمعی با این اتهام که هدف نیروهای روس مردم غیر نظامی است تا از این طریق یک سوپر جنایتکار درست بکنن که درست کردن در حالی که افسر بازنشسته پنتاگون که اکنون یکی از پیمانکاران پنتاگون با یکی از پیمانکاران چیز کار میکنه در مصاحبه با مجله نیوزویک اذعان میکند که ارتش روسیه در مورد مردم غیر نظامی جانب احتیاط را رعایت کرده به همین دلیلی که در ابتدا در واقع یه مقدار ضربه بهشون خورد به نیروهای روسیه برای اینکه میخواستن رعایت بکنن و بهشون انتقاد شده عزیزان به صحبت های اسکات ریدر که خودش متخصص نظامیه به داگلس مکگرگور که معاون وزارت چیز بود در زمان دونالد ترامپ داگلس مکگرگور خودش افسر ارتش امریکاست در صحبت های اینا نگاه بکنن عزیزم اینا رو که نمیذارن در بیان در سیستم دستگاه های ارتباط جمعی صحبت بکنن حتی جان مرشاینر رو نمیذارن صحبت بکنن و تقریبا تمام حملات آنها متوجه اهداف نظامی بوده است نیروهای روسیه این افسر بازنشسته سپس اخطار میکنه که اگر ما خود را قانع کنیم که ارتش روسیه بدون توجه به سلامت غیر نظامیان بمباران میکند در آن صورت به واقعیت این جنگ پی نخواهیم برد اینا رو من هفته های گذشته از قول مجله نیوزویک برای عزیزان گفت. مقاله نیوزویک اشاره می کند که امریکا در جنگ عراق در همون روز اول حمله به عراق، به یاد بیارن عزیزان اون شب اول رو که اینجا به عنوان ترقه در کردن آتش به اصطلاح آتش بازی و غیره و غیره و اصلاح طلبان رقص و پایکوبی می کردن. روز اول حمله به عراق بمب و موشک بیشتری روی شهرها ریخت امریکا که روسیه در عرض 24 ساعت 24 روز به کار برده است و اکثر این حملات در میدانهای جنگ و برای پشتیبانی از پیشروی نیروهای روس به کار رفته و نه شهرها و محل سکونت مردم غیر نظامی. شهر ماریوپول در واقع استثناست در این که حیاتی بود و ما میدونیم نئونازی ها و نئوفاشیست ها مرکزشون اونجا بود که حالا رفتن در این کارخونه چیز اونجا جا گرفتن و یه ادرو در واقع به عنوان سپر بلا از غیر نظامی ها رو اینطور که معلومه و حاضر نیستن تسلیم بشن، در حالی که روسیه گفته اگه تسلیم بشید ما به اصطلاح هم معالجتون میکنیم هم منتها اونایی که جنگنده هستن باید محاکمه بشن و غیر نظامی ها باید ازشون مواظبت بشه و به اصطلاح چیزهای پزشکی بهشون داده بشه. حاضر نیستن. کیف و آقای زلنسکی نمیذارتشون تسلیم بشن تا از بین برن و ازشون شهید بسازن. وقتی یعنی این حملات متوجه فرودگاه های جنگی، پادگان های نظامی، انبارهای اسلحه و دیگر اهداف نظامی بوده است. ما داریم راجع به دستگاه های ارتباط جمعی و فکرسازی امریکا صحبت میکنیم. به قول این افسر بازنشسته، ارتش روسیه قصداً به اهداف غیر نظامی حمله نمی کند، در حالی که در اخبار دائما شنیده می شود که پوتین مشغول کشتار غیر نظامیان است، در حالی که هیچ شاهدی بر این مدعا وجود ندارد. این افسر پنتاگون اینا رو داره میگه و داره تد شنایدر در ازش نقل قول میکنه. اخیراً یکی از مقامات بلندپایه ضد اطلاعات ارتش امریکا به نیوزویک میگوید این یک چیز بد است، من نمیخواهم بگویم خیلی بد است، اما نمیتوانم خودداری کنم از این که تأکید کنم که به رغم تمام سر و صداها ما چهره واقعی این جنگ را نمیبینیم. در آنجاهایی که جنگ شدید بوده و دو طرف در برابر هم بودن تخریب شدید بوده مثل ماریوپول، اما تخریب در شهرهایی چون کیف و دیگر شهرها و در خارج از میدان جنگ خیلی کم بوده است. من فقط میخواستم این راجع به دستگاه های ارتباط جمعی این رو برای عزیزان خونده باشم. منتها مسائل دیگه ای هست که دولت امریکا از کی و از چه دولتی داره دفاع میکنه و ما میدونیم که من از تضادهای بنیانی صحبت کردم، منتظر آقای جو بایدن تضادها رو جور دیگه میبینه، تضاد بین کمپ دموکراسی و کمپ استبداد که ما میدونیم در آینده نسبتا نزدیکی دوباره میخواد یک کنفرانس تشکیل بده که از کمپ دموکراسی، اردوگاه جهانی دموکراسی و در برابرش کمپ استبداد و ورسوات دیکتاتوری و غیره و غیره. حالا ببینیم اوکراین حتما جز این کمپ دموکراسیه. مقاله ای از عوض میخوام اون مقاله رو هم خواهم کنم. مقاله هستش در انتی وار 26 آوریل به قلم تد گیلن کارپنتر. تد گیلن کارپنتر در مؤسسه کیتو کار میکنه، که من مؤسسه کتور و بریزان برادران کوک دوتا میلیاردر دست راستی و ما میدونیم جایزه میلتون فریدمن رو هم بخشی از همین مؤسسه کیتوس اونجا کار میکنه و از خبرنگارهای معروف واقعا تد گیلن کارپنتر. عنوان مقالش هست پذیرفتن خطر جنگ اتمی که ما الان در آستانشیم واقعا به خاطر کشوری شدیداً سرکوبگر و شدیداً فاسد کاری نادرست است. در اوکراین رو میگه. عوارض دوگانه فساد و سرکوب مخالفین مدت‌های طولانی قبل از عملیات نظامی روسیه در اوکراین وجود داشت. ما فکر نکنیم که به دلیل این حمله آغاز شده. اوکراین از زمانهای دور یکی از فاسدترین کشورها در سیستم بین المللی بوده است و این عارضه پس از انقلاب مخملی 2004 به عزیزان عرض کردم که چطور یوشچنکو در واقع باخته بود به یانوکوویچ ولی یه انقلاب نارنجی کردن صورت آقا اینجوری نمیدونم چی بهش دادن و بعدش دوباره رأی گیری کردن و آقای یوشچنکو شد در 2004. این عارضه پس از انقلاب مخملی 2004 و روی کار آمدن یوشچنکو در 2005 تغییر نکرد. فساد. دولت یوشچنکو بارها به بارها به فساد متهم شد. مثال میزنه زندگی مجلل پسر 19 ساله او و جولان دادن او با اتومبیل BMW 120 هزار دلاریش در خیابانهای کیف آیا ما رو به یاد آقازاده ها که با اتومبیل های پرشه شون تو خیابانهای چیز تهران جولان میدن نمیدازه و جولان دادن این پسر 19 ساله در اتومبیل 120 هزار دلاریش به بهبود چهره این کشور کمکی نکرد. دستگاه‌های ارتباط جمعی پر از اخبار مربوط به فساد یوشچنکو و خانواده اش بودند. همین اوضاع پس از کودتای 2014 ادامه یافت. کودتایی که امریکا پشت آن بود و موجب برانداختن رئیس جمهور به طور دموکراتیک منتخب مردم ویکتور یانوکوویچ شد. رئیس جمهور جدید پترو پروشنکو دست کم به همان اندازه فاسد بود که رؤسای جمهوری قبلیش بودند و شاید بیشتر. بعد از اینکه این آشکار شد که در هم پاناما هم یه چیز دیگه که آشکار کردن که چی به این جاهای مخصوص پولاشونو میفرستن برای اینکه مالیات ندن چهره بسیاری از اینا رو شد. در واقع یکی از دلایل ویرانگریه یکی از دلایل رویگردانی مردم از او یعنی از پروشنکو و رأی دادن به یک کمدین زلنسکی رو در میگه در 2019 این بود. پس این یک وجهشه فشاد این کشور دموکراتیک که امریکا الان با میلیاردها دلار تقریبا میدونیم 33 میلیارد تصویب کردن که به این کشور دموکراتیک کمک بکنه. پس یکیش فساده. میدونیم که خود آقای جو بایدن بعد از این کودتا و پسر محترمشون چه داستانهایی داشتن. حالا میرسیم خفه کردن صدای هر نوع مخالفی نیست. تنها چند ماه پس از کودتای 2014 آغاز شد و هر روز شدت بیشتری گرفت. سرکوب نازی‌ها نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها تسلط کامل پیدا کردند. مقامات اوکراین نه تنها به سرکوب مخالفین دست زدند بلکه سانسور برقرار کردند و از خبرنگاران منتقد رژیم و سیاست‌های آن جلوگیری کردند. عفو بین‌الملل که مال خودشونه و دیدبان حقوق بشر که مالو خودشونه و OSCE یعنی سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها این اعمال دولت اوکراین را محکوم کرده. گردان آزوف که مال اسلوبودا هستش، کیاگین باوک و آقای دیمتری یاروش، متشکل از نئونازی ها بخش جدای ناپذیری از دستگاه های نظامی و امنیتی دولت پروشنکو شدند و در دوره ریاست جمهوری زلنسکی نیز به همین وضعیت ادامه پیدا کرد. در اوکراین فساد با شدت ادامه یافته و سرکوب روز به روز شدیدتر شده است. حالا از نظر سرکوب، دیدبان حقوق بشر در 2021 اینطور گزارش میده. اینا رو من میخونم برای عزیزان که ببینیم کمپ دموکراسی از چه کشورهایی داره دفاع میکنه و چه کشورهایی جزء کمپ دموکراسی هست. دیدبان حقوق بشر در 2021 گزارش میدهد دستگیری خودسرانه، این ویدیو رو که من امروز صبح دیدم، اسوشیتد پرس، این خانواده موقعی که این وحشی ها میریزن تو این آپارتمانشون، باید چهره زن این خونه رو ببینید که چه وحشتی کرده، چطور قربون صدقه این سربازا داره میره، برای اینکه بچهشون رو و شوهرشون رو داره دستگیر میکنه. منو به یاد یه چیزای اول انقلاب میندازه. دیدبان حقوق بشر در 2023 گزارش میدهد دستگیری خودسرانه، شکنجه و رفتارهای خشونت‌آمیز رایج است. از آن ترساورتر گذراندن قوانین در محدود کردن آزادی بیان و آزادی دستگاه‌های ارتباط جمعی است. خبرنگاران به شدت تحت فشار بوده و گزارشات انتقادی آنها مورد تهدید قرار می‌گیرد. چنین وجوهی با چهره‌ای که دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب از اوکراین به عنوان یک دموکراسی جوان و سرزنده، Young and Vibrant Democracy، موقعی که آدم نگاه میکنه اینا رو، من نیویورک تایمز رو میخونه، CNN رو، آدم چه حالتی بهش دست میده؟ چنین وجوهی با چهره‌ای که دستگاه های ارتباط جمعی غرب از اوکراین به عنوان یک دموکراسی جوان و سرزنده می سازند تفاوت بنیانی دارد. میزان سرکوب حتی قبل از شروع جنگ در دولت زلنسکی ترس‌آور بود. در فوریه 2021 دولت زلنسکی چندین دستگاه ارتباط جمعی را به بهانه اینکه وسایل تبلیغات روسیه اند تعطیل کرد. صاحب 3 از تلویزیون ها که ما میدونیم ویکتور مدونچوک در ماه مه 2021 دستگیرش کردن و متهم به خیانتش کردن. اصلا باید عکساشو ببینن چطور دستبندش زدن و چطور زیر شکنجه بوده. از چهرش میشه گفت مدونچوک و این در واقع یه حزب سیاسی داشت که 25 نفر از افرادش توی مجلس هم اینطور گرفتنش و اینطور شکنجهش دادن. این بخشی از دموکراسیه که امریکا داره ازش دفاع میکنه. به پایان 2021 میرسیم، دولت اوکراین به دولتی خودکامه تبدیل می شود. در دوران جنگ شرایط بسیار بدتر است. این قانون رو که من گفتم تازه گذروندم، و خدا داند که اینا چه بر سر، برای اینکه معلومه که بخشی از مردم حتی در کیف و حتی در خارکوف سمپاتی به روسا دارن، روس زبان هم چه بر سر اینا خواهد رفت. زلنسکی به بهانه جنگ 11 حزب را ممنوع کرد، تمام تلویزیون ها را در اختیار خود گرفت تا اخبار جنگ را مطابق نظر دولت پخش کنند و جو مسموم سرکوب باز هم دارد سریع‌تر می شود. زلنسکی 2 نفر از مقامات امنیتی را معذور می کند و به اتهام وطن فروشی و خیانت، تریتر، در واقع به اتهام خیانت به کشور، در واقع اتهام خیانت و وطن فروشی بهانه و دستاویزی برای دستگیری، شکنجه و حتی قتل و حتی قتل شمار زیادی از مخالفین رژیم بوده است. چهره‌ای که در غرب به عنوان قهرمان و مورد پرستش زلنسکی از او ساختن، چنان با واقعیت تضاد دارد که موجب تمسخر و ریشخند تلخ می شود. تد گیلن کارپنتر اینو داره میگه. در مقاله 19 آوریل 2022 نیویورک تایمز داد مثال میزنه. آقای برت ستیفنز، عزیزم باید مقالات شو بخونم، عملا گرایشات فاشیستی داره برت ستیفنز، جز سرمقاله نویس های مهمه نیویورک تایمزه. ببینید چی میمیسه. ما از زلنسکی تمجید میکنیم چرا که او جایگاه دنیای آزاد را در مکان درست آن قرار داده است. کاملا همینطوره، کاملا در مکان درست خودش دنیای آزاد را قرار داده است. جهان آزاد تنها نمایش و بیان فرهنگی نیست به صورت غرب که اصلاح طلبان میگن، یا بیان امنیتی چون ناتو نیست، یا بیان اقتصادی به صورت جهان پیشرفته نیست. عضویت در جهان آزاد به هر کشوری تعلق دارد که قدرت دولت برای حمایت از حقوق فردی وجود دارد، از جمله آقای زلنسکی. حقوق فردی و مسئولیت جهان آزاد کمک به اعضای خود در برابر حمله و در برابر حمله و استبداد است. او یعنی برت ستیفنز در ادامه می نویسد، ما از زلنسکی تمجید می کنیم و قهرمان می سازیم چرا که او این امید را به وجود می آورد که دموکراسی ناقص ما رهبران را انتخاب کند که بتوانند به ما امید دهند. آقای زلنسکی باید به ما امید بده. مال ما به درد نمیخوره، مال امریکا، مال اوکراین درسته، مال آقای زلنسکی درسته. بزرگوار کنند و حتی ما رو نجات دهند. بعد نویسنده یه مقاله میگه که میتوان تصور کرد انسانهای گرفتار در شکنجگاه های زلنسکی درباره نظرات این سرمقاله نویس نیویورک تایمز چی فکر میکنند. واقعیتش اینه. بنابراین میخواستم مطلب فوق العاده زیاده، منتها فرصت نیستم. فقط عرض شود که قبلا من وجوهی از زمان مین پرس که یکی از نشریات بسیار معروفه، این رو میخونم و برنامه رو میگه. ما در دوران خطرناکی زندگی میکنیم. در سراسر جهان عملیات نظامی شدیدی در حال انجام است. فقط در هفته گذشته روسیه به اوکراین حمله نظامی کرد، عربستان ده ها حمله هوایی علیه یمن انجام داد، اسرائیل موجی از حملات موشکی علیه سوریه انجام داد و امریکا بمباران سومالی را از سر گرفت. این چهار اتفاق مرگاور به طور همزمان اتفاق افتاد. با این همه از نظر پخش خبر احتمال اینکه مردم از سه حمله نظامی آخر، حمله‌ای که به سوریه شده، به سومالی شده، به یمن شده، ابدا خبر داده شده باشن بسیار غیر محتمل است. طبق تحقیق بنیاد بنگاه مینفرس، دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب به طور کامل یک جانبه توجهشون معطوف به مسئله اوکراین بوده و در مورد سه حمله نظامی دیگر تقریبا هیچ چیزی منتشر نشد. میخوام اینا رو برای عزیزان عرض بکنم که ببینن این کمپ دموکراسی داستانش چیه. برمیگرده به آیه توسی داید و به طور کلی فرهنگی که به دنبال اینه و فرهنگی که اینا درست کردن. در فاصله میان دوشنبه 21 فوریه و یکشنبه 27 فوریه تلویزیون فاکس، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، ام اس ان بی سی نزدیک به 1300 خبر درباره اوکراین گزارش دادن، در حالی که هیچ خبری درباره حمله اسرائیل به سوریه ندادن. در مورد سومالی فقط یک خبر و هیچ خبری در مورد حمله عربستان به یمن ندادن. میخواستم اینا وجوهیست که مطلب زیاد مانتا فرصت نیست، بحثا را ادامه میدیم که ببینیم جهان به کدام سو میرود. قطع مسلم اینه که در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار داریم، ولی نظر من اینه که اینا موفق نخواهند شد. شواهد روی زمین نشون میده و من نمیخوام وارد قرار بود امروز هم وارد اقتصاد امریکا بشم از یک طرف، هم اقتصاد روسیه و چین بشم. هفته های آینده راجع به اینا صحبت میکنیم که جهان به کدام سو میره و خواهد رفت. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و میخواستیم کتاب رو میخواییم رسون بدی آخر. یکی از عزیزان کتاب رو برام فرستاده که از من خواسته اینو نشون بدم به فارسی، راجب زندگی کارل مارکس. اگه عزیزان بخوان در ایران این کتاب رو تهیه بکنن. مرسی عزیز، تشکر. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا هم به تلگرام میره، هم به اینستاگرام و بعد به توییتر میره اگه ما را هم قطع نکنن، و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.